المتقين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. رفع اشکالات مربوط به بلوغ کلب. بعد از که مسئله بحث شد و تحقیق به عمل آمد و فروعات آن هم بیان شد، سوالاتی در ذهن عزیزان بود که به طور عمده به سه تا سوال خلاصه می شود. سوال اول، آقای میر لوحی فرمودند که بین تراب و آب در تغسیل چه فرقی است؟ همان گونه که شرع آب را تعیین کرده است و موضوعیت دارد، لذا برای ترابم همین حرف رو بگیم. تازه اضافه کنید که التراب احد و طهورین به تعبیر شرعم که آمده است. بنابراین فرق بین تراب و آب که شما گفتید از لحاظ تحقیقی امام خمینی فرمودند که تراب قابل جایگزینی هست، اما آب خود طبیعتا قابل جایگزینی نیست. اگر میگید قابل جایگزینی تراب هست، بگید آب هم هست که قطعا نمیشد. و بعد اگر میگید فرق دارد، میگیم هر دوش تعیین شرعه، ممکنه تراب مثل آب باشد. خلاصه اشکال ایشان این بود، منتها با زبان حال ایشان ما یه مقدار شرح اضافی دادیم تا اشکال رو خوب متوجه بشیم. اما در مقام جواب دقت کنید، هرچند این چند تا اشکالی که الان یادآور می شوم خیلی به بحث آنچنان ارتباطی ندارد، ولی که چون خود این سوالات بحث برانگیز است و نکته دارد، از این رو بر این شدیم که سوالات آقای میلوهی و آقای دکتر فهیمی و آقای زندی را جدا جدا جواب مفصل بدیم که کارایی جاهای دیگه دارد، نکته هایی دارد که توضیح داده بشد مفیده. اچان اصل مسئله حل شده و تمام. ما گفتیم فتوا هم همون فتوای فقها هست، منتها از لحاظ علمی و تحقیقی اگر شما رساله تحقیقی بنویسید میتوانید بنویسید که تراب امکان جایگزینی دارد که گفتیم طریقیت دارد. اشکال آقای میلوهی را گوش دادیم، اما جواب اشکال این سید عزیز و بزرگوار میگیم عزیز ما، فرق است بین تراب و آب در واقع و در عرف و نزد اقلا و عند الشرع، موضوعا و حکما. آب یک طبیعت سیال است، به ارتکاز اقلا مزیل ازاله کننده است و عرف هم همینو تلقی میکنن و میفهمن که تطهیر و تنظیف وسیله آب هست و شرع هم در فقه گفته می شود کتابا و سنتا و انزلنا من السماء ماء طهورا. این آبه. از لحاظ فقهی هم سیدنا الاستاد کتاب تنخیح جلد 4 صفحه 45 می‌فرماید که معنای غسل عرفاً ازاله است به کل مزیل، اما انحصار و تخصیص به آب به جهت این است که طهوریت و مطهریت برای آب نسبت به اخباس، عرفاً اقلائیاً شرعاً ذاتاً ثابت است. و اما تراب در بعضی از نصوص که میبینید التراب احد الطهورین در باب تیمم، به عنوان ثانوی تراب تنزیلن مطهر است، حکمن مطهر است. یادتون هست که گفتیم هر کجا گفتیم که تنزیل یعنی موضوع یکی نیست، در حکم منزل و منزل و الیه قرار میگیرد، منزل و ان در حکم موضوع اصلی است. حکمن به دلیلی تراب را مطهر قرار دادیم، آن هم بر اساس تعبد محض. اما در ازاله اخباس هیچگاه تراب را ما احد و طهورین اعلام نمی کنیم. در ازاله اخباس تعفیر که آمده است، یادتونه در اون حدیثی که در معتبر آمده بود المرتین الاولا للازاله و ثانی للانقاء. احسن احسن، خدا خیرتان بدهد که در حافظتان سپردید. تعفیر در مقدمه غسل مرتین آمده، التعفیر یا التغسیل به تراب که تعفیره و الغسل بالماء مرتین چه می شود؟ تعفیر برای ازاله قذارت فقط. بنابراین برای ازاله قذارت که بود، به طور دقیق میبینیم که طریق است برای ازاله. طریق برای ازاله بود، میگیم غیر از این هیچ دور و نقش و اثر دیگری در تراب وجود ندارد اگر ما باشیم، و فقط تراب باشد و غسل به ما نباشد انا تطهیر نشده. بنابراین نقشش ازاله قضارت است، آنگاه تطهیر به عمل بیاد. معلوم شد؟ پس از که اینجوری گفتیم طریقیتش معلوم شد و مناسب با طریقیتش قبل از تغسیل مرتین گفتن که خاکمالی بشود، لذا تراب قطعا نقشش طریقی است، طریقیت دارد و موضوعیتی در کار نیست. و یک اشاره کوتاه مربوط به فرق بین طریقیت و موضوعیت. طریقیت آن است که مثل خبر عادل که طریق است برای نقل حکم شرعی و خود دستور شرع می شود موضوع، نقل آن می شود طریق. اون موضوع و اون مطلب و اون هدف را برای ما می رساند. حمزه وصل و راه وصول است، مثل این مثال بارزش در فقه، خبر و کلام معصوم. خبر می شود طریق، کلام معصوم می شود موضوع. این تراب که وجدانن می بینیم برای ازاله قضارت هست، ازاله قضارت موضوع، تراب طریقه. با این توضیح که داده شد فرق بین تراب و آب معلوم و مشخص شد. سؤال دوم آقای دکتر فهیمی گفتن، تا آقای زندی بیاد سؤال ایشان. ما گفتیم اگر کشف علمی بشود در چه رابطه ای؟ اگر کشف علمی بشود که شوینده نقش بیشتر از تراب را دارد در زدودن اثر ولوغ، کشف علمی یعنی حصول علم و قطع، حجیت قطع که معلومه و بعد هم غرضم که معلوم بود، در اینجا پس از کشف علمی جایی برای تردید وجود ندارد، خود حجیت قطع برای ما کافی است. سؤال یا اشکال، اگر بنا شود که کشف علمی کارساز باشد، میگیم کشف علمی شده است که گوشت خنزیر، لحم خنزیر پس از 50 درجه حرارت، حالا شما بگید 100، ما 100 در ذهنم بود، ایشان میگفت 50، بعد از 100 درجه حرارت دیگه اون مضرات و میکروب هایی که دارد کشته میشوند، چیزی واقعی نمیماند، کشف علمی است. پس از 100 درجه حرارت باید دیگه هیچ مشکلی در لحم خنزیر وجود نداشته باشد. دقت کنید، اولا فرق اینا را با مورد بحث روشن کنیم، آنگاه جوابی از اون اشکال علمی بدیم انشاءالله. اما در مرحله فرق دقت کنیم که در مورد بحث ما بحث از زدودن نجاست از جسم طاهر است و بحث در تطهیر متنجس است. و بحث درباره خود نجس نیست، فرق است. مثلا یک بار میگیم به لباس و دست شما قطرات بول اصابت کرده، چطوری اینو ازاله کنید؟ این بحث منطبق است به بحث ما ازاله نجاست از جسم طاهر. یه مرتبه میگیم نه، بول را تصفیه کنید. همین یک مثال، بول را تصفیه کنید، علمن اون ضررهایی که دارد با تصفیه جداسازی میشد یا در اثر حرارت اونجا خونساسازی میشمد. خب این فرق این دوتا که معلومه با هم ربط ندارن. اینجا ازاله نجاست قطعیشت، جسم طاهر قطعیست، ملاقات صورت گرفته. ازاله به چه صورت؟ تمام عمل ما ازاله است. این ازاله را سعی کنیم اگر علمیان و قطعا ازاله شد به هدف رسیده. معلوم شد؟ هم اینجا جای سوال. یه لذر آقای میران چشم گوش بینم آخر سن، این جای بافتین ظریفی دارد که به هم نخوره. اما درباره خود نجس که از سوی شهر نجس اعلام میشد، مثال همین خود بول، این خودش که نجسه، از سوی شهر نجاست که اعلام شده، دیگه ما در این رابطه بحث نداریم که چیزی برای رفع نجاستش کاری از پیش میبرد یا نمیبرد، جایی برای این بحث نداریم. خود نجس شرعاً ثابت شده از شیء نجس، اما عین نجس، خود شما عین نجسه. خب عین نجس خنزیر، عین نجسه، اون هم از اشد نجاسات و ارجاست. در اصل بحث هیچ تشابهی نیست، اما سؤال علمی دانشگاهی ایشون جواب بگید. تداعی شد و ارتباط برقرار کرد. ارتباط سؤال، نه ارتباط با مسئله. سؤال چه شد؟ اگر کسی بگد که شما که این خوک و خنزیر را نجس اعلام کرده اید بر اساس مفسدش بوده، مضراتی داشته، الان بر اساس کشف علمی این مضرات خنثاسازی می شود. این مثال رو بازم در دانشگاهی های شما نسبت به خمر هم میگن که جواب دوتا داده بشن. خمر رو میگن که سرش اسکار است. آره، شما میخواد بگید تصفیه کنید، اسکارش رو کنترل میکنید و منافعش رو میگیرید. یا به عبارت دیگر یک عملیات انجام میدین که اسکار نداشته باشد، یا به قول خودشان کمتر مصرف بکنن که اسکاری در کار نباشد. این دو تا سوال مثل هم، سوال خنزیر و خمر، از یک سنخ و یک باب و یک قالبه. در جواب این سوال فقهی و قانونی جواب داریم. جواب فقهی ما این است که از نظر فقه خمر و خنزیر دارای دو تا حکم است: حرمت اکل و شرب و نجاست. بنابراین اگر شما بگین حرمتش به توسط اسکار و ضرر باشد، ما خونسا میکنیم، نجاستش که میماند. از لحاظ فقهی تنها حکم وضعی نیست، وضعی و تکلیفی است. این فقه جوابشو اینجوری میداد، لذا اگر خمر اندازه کمی باشد که مسکرم نباشد نجسه، خنزیر بدنه نجسه، مزراتش برد بیرون، کل جسم عین نجسه، شرعا عین نجسه. جواب فقهی راحت، اما بله بله، اما تصفیه و جلوگیری و خونسازی اسکار محلل نمی شود. این حکم فقهیش ثابت و روشن است و درش بحث نداریم. اگر کسی بگد اسکار نیست، خاطر اسکار اقنایی بگیم، خاطر اسکار شربش حرام نیست، به خاطر نجاست شربش حرام، تمام، اقنایی البته. و اما جواب حقوقی و قانونی یا علمی، از لحاظ حقوقی یعنی طبق معایر حقوق و حقوقدانها جوابی داریم و آن این است که میگیم برای جعل قوانین مصلحت نوعی کافی است. مصلحت و مفسده نوعی می شود ملاک جعل قانون کلی. مثال، مثلا سر چهارراه چراغ قرمز ملاکش تصادفه، اکثر اغلب این مصلحت، اغلب یعنی نوعی، این مصلحت نوعی یا این مفسده نوعی می شود اجتناب مصلحت و خود تصادف مفسده. حالا هر مفسده گرفتید یا مصلحت، خیلی گیر نکنید. مفسده نوعی یعنی تصادف می شود ملاک جعل قانون. همه قوانین عقلایی حقوقی با تأیید شرع، شرع هم در این قصد موافق است، برای جعل قانون کلی مصلحت نوعی کافی است، مفسده نوعی کافی است. لذا در باره حرمت اکل لحم خنزیر مفسده نوعی که اون مضرات هست هست، اما یه وقتی فرض کنید شما یه آدمیست جسمش ضد ضرره، از اون ضررهایی چی که هرچه هم از اون ارجاس بخورد ضرری نمیبیند، و یا اینکه اون ضرر خونساسازی بشود، اینها صدمه‌ای به مصلحت نوعی و جعل قانون وارد نمی کند. مثل کسی که در فرصت، شما شاید در ایران یا کشور اسلامی شاید این قانون رعایت نشه، ولی متاسفانه در خارج رعایت می شد، اگر چراغ قرمز و رفت و آمد اصلا نیست، اونایی که به قانون پای بندن عبور نمی کنن. چرا؟ قانونه. ما شما بگید الان که رفت آمد نیست، بگید قانون، قانون بر اساس یک مصلحت جعل می شود بر اساس مصلحت نوعی، اونگهی یک مصلحت عقلایی دیگه اضافه می شود، چیه؟ رعایت قانون. قانون باید رعایت بشه، هیچگاه باید نقض و اشکالی آسیبی نبیند. لذا چراغ اگر قرمزه متاسفانه اروپایی و استاده است رد نمیشد. البته بعضی از کشورهای بعد دیگه اسلامی که مسلم چراغ که قرمز کسی نیست که استادن معنا ندارد دیگه. بنابراین در این مسئله حقوقی در یک جمله مصلحت نوعی ملاک جعل است، بعض موارد که استثناءات یا اون مصلحت و مفسده هم وجود نداشته باشد، قانون باید رعایت بشود که رعایت قانون مصلحت عقلایی دیگری دارد که برای جامعه انسانی امنیت و سلامت و ارتباط پیدا میکند به قاعده عقلی کلامی فقهی که چه بود؟ آفرین، خدا خیرتان بدهد. احسنتم. خدایا این عزیزانی که این سوالات و مطالب و اینجوری آمادگی دارن، خیر دنیا و آخرت برایشان عنایت بفرما. خدایا به لطف و کرمت به عزت و عظمت اهل بیت پیامبر حضرت سکینه که گفته می شود مثل این ایام وفات حضرت سکینه باشد، برای این جمع عزت و عظمت و آرامش و توفیق عنایت فرما. حضرت سکینه که از بنات امام الحسین هست، یکی از اوصافش شاعر هم هست. شما شعر معروفی را که شنیده اید، ما در یک مقدار تحقیقات مختصری که داریم رسیدیم به جایی که اون شعر را حضرت سکینه گفته است. چون شاعریست جزء شعرای معروف بانوان، اون شعر معروف زبان حال سید الشهدا شیعتی مهما شربت ما اعذب فذکرونی او سمعتم به شهید او غریب فندرونی لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تندرونی کیف استسقی لطفل فابوا ان یرحمونی و انا سبت الذی من غیر جرم قتلونی و به جرم الخیل بعد القتل عمدن سحقونی. روحش انشاءالله و ارواح آبای معصومینش محشور هست انشاءالله. از رحمت و برکات الهی بهره هرچه بیشتری نصیب ایشان بشود. یک مرتبه کامل کنم، چشم آقا میری هم نسیه هست، شما ببینید تا این تام چشم. بعد از که این دوتا نکته را گفتیم، اشکال این دوتا سوال که حل شد، سوال سوم الاسف شدید که صاحبش نیست، اب نداره، آقای توحیدی هست، رفیق رفیق هم با هم سوال این سوالات کامل کنم بعد بر میگردم سوال شما. سوال سوم، از کجا معلوم است که تراب توسلی باشد؟ ممکنه تعبدی باشد، شرحشو دادم.
سوال قبل از این یک اشکالی هست، اون این که از اطلاعی سوال آقای توفرمی
دارم که خطیب دیگه هرچی گفتیم که نه اگه منبری بودید شما هم کار نکنید، منبری اینجوری ماشاءالله خودشانو جلو مندازن. سوال سوم این است، من اگه شما منبری هستی من پا منبریم. سوال سوم این است که توسلی و تعبدی که اینجا گفته شده است، از کجا معلوم توسلی باشد؟ جواب رو گفتم که توسلی بودن دو تا خصوصیت دارد. خصوصیت اولش این است که غرض و هدف در توسلی معلوم و محقق و این یه اضافه رو بکنید آقای مشتهد زاده، عمل خارجی است، عمل خارجی است، کار بیرونی است. این رو جا گذاشتیم گاهی در تعریف توسلی. هدف که مشخص هست، هدف یک عمل خارجی است. مثلا به شما بگد که ببرید غذا به مهمان برسونید، خب به یکی از فرزندانتان بگید، اینجا چه میشد؟ این عمل توسلیست. پسر بزرگ ببرد، دومی سومی فرق نمی کنم، غرض معلومه. یک، غرض معلومه. دو، غرض عمل خارجی است. نقطه رو کامل کنید. و بعدش که غرض در توسلی معلوم بود، فرق بین حکم وضعی و عمل توسلی چیست؟ ذهن شما میاد سوال میکند که یک حکم از احکام وضعی است، مثل صحت بیع، و این احکام وضعی هم قصد قربت لازم ندارد، مشترکه. هم احکام وضعی جنبه عقلایی دارند، هم توسلیات اغراضش عقلایی است، درک عقلاست، معلوم شد. و هر دو هم قصد قربت لازم ندارد. فرق این دو تا چه می شود؟ دقت کنید، نکته کلیدی فرقش این است که وضع در احکام وضعی وصف حکم است، و توسل در توسلیات وصف عمل است. گرفتی؟ عالی. میگیم حکم وضعی، عمل توسلی، توسل وصف عمله، وضع وصف حکمه. اینو فهمیدیم. بعد از که این مطلب معلوم شد، از اینجا به طور واضح میتوانیم به این حقیقت برسیم که مسئله تأثیر توسلی است. چون در توسلی معیار چه بود؟ غرض در توسلی عرفاً و عقلائیاً معلومه. برای تأثیر غرض عرفاً و عقلائیاً زدودن اون آلودگی فرا آمده از بلوغ کلبه، غرض که معلوم بود می شود توسلی. هر چیزی که توسلی بود انحصار به سبب واحدی ندارد، از توسل است، از هر طریقی که وصول حاصل بشود، هدف حاصل بشود، کافی است. بنابراین درباره فرق بین توسلی و تعبدی نکته را به ذهنتون سپردید، و تأثیر هم توسلی است که قابل جایگزینی هست، اما خاطرتون راحت باشد. این تحقیقات همش چند قدم بالاتر از متن فتواست. با متن کتاب دخل و تصرفی به وجود نمیاند. چرا؟ برای اینکه مشهور و مخصوصا متأخرین تقریبا لا خلاف بین المتأخرین که تراب قابل جایگزینی نیست، حتی سیدنا الاستاد یک نکته ای را هم اشاره می کند، و اون نکته این است که ممکن است بگیم که تراب خصوصیت دارد. و بعد از که احتمال خصوصیت دادیم دیگه اونگاه زمینه برای جایگزینی وجود نخواهد داشت و در بحث و تحقیق ما گفته شد اگر به ذهنتون سپرده باشید، بازم تکرار کنم، احتمال خصوصیت باید احتمال عقلایی باشد و بعد اگر احتمال ضعیف بود، احتمال ضعیف یک قاعده هم همین اینجا به کار میرد. این اگر یادتون است گفته بودم چه بود؟ خیر از یه چیزی احسن احسن جزاک الله خیرا. قاعده تناسب حکم و موضوع جاش اینجاست، همین اینجا قاعده تناسب حکم و موضوع الغاء خصوصیت میکند. موضوع قضاوت است، حکم ازاله است، این موضوع و این حکم با هم یه تناسبی دارد که میگد ازاله بشود و این تناسب خصوصیت رو از تراب میگیرد. درست است فرمایش سیدان الاستاد احتمال خصوصیت هست، اما اولا معلوم نیست این احتمال خصوصیت در حد احتمال اخلائی باشد و بر فرض احتمال ضعیف اخلائی هم اگر باشد به وسیله قرینه یا قانون تناسب حکم و موضوع این احتمال مرتفع می شود. بنابراین از لحاظ علمی تحقیقی جایگزینی ممکن و اما از لحاظ فتوا آنچه در متن آمده درست است که جایگزینی حذراً عن مخالفت المشهور بل لا خلاف فیه بین المتأخرین، برای این که مخالفت با نفی خلاف یا مخالفت با مشهور نشود میگیم فتوا همان است که تراب جایگزین ندارد. برای سلامتی آقای امام زمان صلوات خط کنید.